هفت صبح زنگ ورزش در به زندگی سلام کن. زنگ ورزش زنگ ورزش.
به نام خداوند مهربان، درود بر شنوندگان محترم. دکتر عزیزه فرزیمر هستم، متخصص پزشکی ورزشی. حتما هولاهوپ رو شنیدید و میشناسید، یک ورزش سرگرم کننده و حتی مناسب برای تناسب اندام حتی بعد از 60 سالگی. دقیقا هولاهوپ یک وسیله لاستیکی است که و پلاستیکی که این حلقه رو سالها قبل در دهه 1950 شرکت هایی ساختن و یک اسباب بازی محبوبی تبدیل شد. اما الان یک ترندی محبوب برای ورزش و حتی افراد مشهور هست که از اون استفاده میکنن. چرخوندن این حلقه معمولا پلاستیکی دور کمر، باسن یا دستا از طریق حرکات ریتمیک انجام میشه. با یک سری از حرکات ساده میتونیم اون رو در برنامه روزانه‌تون قرار بدین. به این صورت که میسین پاهاتون رو به اندازه عرض شانه باز میکنید و حلقه رو دور کمر قرار میدین و سعی میکنید با ایجاد حرکات دایره‌ای اون رو در ناحیه لگن بچرخونید. اما چرا این ورزش برای سالمندان ایده‌آل هست؟ طبق مطالعه‌ای که در سال 2001 انجام شد، متوجه شدن که این ورزش تعادل سالمندان رو بهتر می‌کنه، انعطاف پذیری بالاتنه رو بیشتر می‌کنه و یک مطالعه دیگر هم که بین افراد 16 تا 59 سال انجام شد، دیدن که اگر 30 دقیقه در روز شما هولاهوپ انجام بدین، ضربان قلب تا 151 تا میرسه، یعنی معادل 84% ضربان قلب. یعنی انگار شما یک ورزش هوازی متوسط انجام میدید و از مزایای اون مثل بهبود خلق و خو، کاهش استرس به خاطر ترشح اندورفین ها و تقویت تمرکز و عملکرد شناختی بهره میبرید. همچنین باعث میشه که تراکم استخوان بهتر بشه و احتمال خطر شکستگی کم بشه. اما آیا برای همه مناسب هست یا افرادی باید احتیاط کنند؟ دقت کنین، افرادی که مبتلا به پوکی استخوان شدید هستند یا التهاب و یا آرتروز مفصلی دردناک دارند، حتما قبل از شروع این ورزش با پزشک مشورت بکنند. همیشه تمام‌مند باشید. خدا نگهدار.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر بنشسته بر پایینت گار، ز ورزش روح خود را سیغلی کن.
صبح پاییزیتون بخیر باشه. آخرین روزهای فصل پاییز، هوای سرد در خیلی از نقاط کشور عزیزمون ایران و دم شما هم گرم که حواستون به مصرف بهینه منابع انرژی، گاز، آب و برق هست. اما دقت کردید دوستان که ورزش به ما نظم، تمرکز و کنترل هیجان انگار یاد میده و ویژگی های یک راننده مسئولیت پذیر در جاده هم انگار به همین نکاتی که من گفتم برمیگرده، یعنی نظم و تمرکز و کنترل هیجان. امروز یعنی روز ملی حمل و نقل، بهانه بسیار خوبیه تا یادمون باشه که جسم سالم و ذهن آروم انگار برای ما رانندگی ایمنتری رو میسازه. شما دوست خوب همراه این مجله صبحگاهی، لطفاً به ما بگید که چه کسی رو یه راننده مسئولیت پذیر میدونید. 30102 شماره پیامک و 2265-2876 تلفن.
در رابطه با راننده مسئولیت پذیر، اون راننده ایه که اول مقدم بداره پیاده روی و دوچرخه سواری وسیله نقلیه عمومی را، و اینکه ماشین تکسر نشین برداره و از این طرف شهر اون طرف شهر هوا را آلوده بکنیم، این کار درستی نیست. اصلا به نظر من که فقط باید وسیله نقلیه عمومی باشه، وسیله نقلیه شخصی اصلا نباید باشه، و از کافی هم وسیله عمومی به حال برنامه‌ریزی بکنن که باشه که همه به کارشون برسن با وسیله نقلیه عمومی. اینکه سوخت مال نسل‌های آینده هم هست، ما باید که منابع زیرزمینی را در حد معقول برداریم، در حد معقول مصرف بکنیم، نوب اسراف نکنیم، در هیچ چیز نباید اسراف بشه.
خیلی متشکرم از شما برادر بزرگوارم. شاید نکاتی رو که فرمودید بیشتر به سمت و سوی یک شهروند مسئولیت پذیر میرفت تا مثلا یک راننده مسئولیت پذیر، اما بازم ممنونم و ما احترام قائل هستیم برای تک تک نظرات ارزشمند شما. خانم دنیا گفتن که راننده مسئولیت پذیر اولین وظیفش مطمئن بودن از سلامت اتومبیلشه، دوم رعایت قوانین به طور کامل در هر زمان، نه فقط منوط باشه به وجود دوربین پلیس، اینکه مثلا الان چون بارونی هوا من دارم اینجوری رانندگی میکنم، چون جاده مثلا شلوغه من اینجوری رانندگی میکنم، نه، همه حال و در هر شرایطی این نکات رو رعایت بکنه. خیلی متشکریم از شما خانم دنیا.
راننده‌ای که آیین‌نامه یادش باشه، یعنی آیین‌نامه‌ای که میده اگه 50 سال پشت فرمون بود یادش باشه آیین‌نامه رو رعایت کنه، قوانین راننده تابلوها رو بشناسه، به حقوق دیگران تجاوز نکنه، خط آبر بشناسه. خود رانندگی کردن یه ارزشه. هر که رانندگی خوب میکنه نشان دهنده شخصیتشه. همه راننده‌های زحمتکش که در بیابان حمل و نقل، کامیون‌دارا، اتوبوس‌رانی، همه اینا که بیشتر از همه رعایت کنن، امروز تبریک میگم دست من.
متشکرم از شما. آقای وسالم از بهارستان گفتن رانندهی که با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به حفظ جان مسافران خودش اهمیت میده. دوستان، حالا بحث کنترل هیجان در رانندگی هم نکته بسیار مهمیه. خیلی ها وقتی که در اتومبیلشون بعد از اینکه شنونده شبکه رادیوی سلامت بودن و حالا خودشون خواستن یه ترانه‌ای گوش بکنن، معمولا اون موسیقی اگر یه ذره موسیقی آنچنانی باشه، در حقیقت اون هیجان رو ممکنه که در هنگام رانندگی تشدید بکنه. انقدر موسیقی های آرام بخش و حالا موسیقی های زیبایی هستن که حال ما رو اصلا بهتر میکنن در هنگام رانندگی، حالا چه با کلام باشن چه بدون کلام. شما هم میدونم که از این موسیقی ها و ترانه ها خیلی دارید. آفرین، کارتون درسته و انشالله که همشه ایمن برونید.
حاشا نکن دل را، عاشق تر از ما نیست، تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتادم در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. همه دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل در داشنای خسته هست، اگر کهنه اگر نو یادگاری دارد این عشق. غم دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل در داشنای خسته هست، اگر کهنه اگر نو یادگاری دارد این هست ما نیست. تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتادم در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. اگر چه زندگی هرگز به کام عاشقان نیست، برای زندگی عاشق تر از ما در جهان نیست. دل را از عشق شعله ور کن، خبر کن دل را از عشق، شعله ور کن ما را از دل، بی خبر کن. عاشقان روشن باش، ماه من تا ابد با من باش، چون شب عاشقان روشن باش، ماه من تا ابد با من باش.
دوستان، عجیب اما واقعی ماجرای وابستگی بعضی از ما به چایه، یعنی قبل غذا، بعد غذا، قبل خواب، بعد از بیدار شدن، قبل سفر، در مسیر سفر، در هنگام رانندگی و خلاصه هر توقف 5 دقیقه چای میخوریم. کلن اصلا روزمون بدون چای انگار شب نمیشه. اما شما میدونید که چه زمانی خوردن چای بعد از وعده های غذایی بلا مانعه؟
تخم مرغ به خاطر ترکیب پروتئینی که داره بهترین زمانش تو وعده صبحانه ماست.
حتی یه ضرب المثلی هست که دریافت روزانه یه دونه سیب ما رو میتونه از پزشک بی نیاز بکنه.
مرجع من هم مقاله‌ای هستش که در جوان سال 2023 در یکی از مجلات معتبر تغذیه چاپ شده.
الان در دنیا کاری که دارن انجام میدن اثر رو درجه بندی میکنن و بر اساس اون قیمت اثر هم تغییر میکنه.
دنیای خوراکی ها.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت عزیزان، صبحتون بخیر. دکتر سعید عادی هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. امروز می خواهیم در مورد این سوال صحبت کنیم که خوردن چای چه زمانی بعد از خوردن وعده های اصلی بلا مانع هستش. خب ما به طور کلی توصیه می کنیم که فرد در طول روز می تواند 3 الی 4 فنجان در طول روز استفاده کنه و زیاد از حد مصرف چای رو توصیه نمی کنیم. و حتما سعی کنید اگه چای استفاده می کنید چای کمرنگ باشه، ولرم باشه و با قند زیادم استفاده نکنید. حالا به طور کلی ما خوردن چای رو حدوداً 1 الی 2 ساعت بعد از وعده‌های غذایی توصیه می‌کنه، به این دلیل که چای معمولاً به خصوص اگر پررنگ باشه حاوی تانن‌ها هستش و اگه بلافاصله بعد از غذا مصرف بشه می‌تونه در جذب آهن و برخی مواد معدنی اختلال ایجاد کنه. پس توصیه می‌کنیم که افراد عادی حتماً 1 الی 2 ساعت بعد از غذا بهترین زمان هستش، یا قبل از غذا یا بعد از غذا. افراد مبتلا به کمخونی، فقر آهن یا در معرض اون، این فاصله رو بیشتر کنن، یعنی حدوداً 2 ساعت یا بیشتر باشه. خب اگه چای کم رنگ باشه تأثیر کمتری بر جذب آهن داره، اما باز هم بهتره که حداقل 30 تا 60 دقیقه فاصله رو حتما رعایت کنیم. نکته دیگری که وجود داره اینه که خب معمولا مصرف زیاد چای به دلیل اینکه خب کافئین بالایی داره، سعی کنن نزدیک موقع خواب به خصوص در هنگام شب زیاد از چای استفاده نکنن که میتونه باعث اختلالات بیخوابی بشه. و اونهایی هم که زخم معده دارن، برای اون افراد هم چای مصرف بیش از حد اون میتونه مضر باشه و عوارض رو تشدید کنه. و همچنین افرادی که فشار خون دارن، ضربان قلب خون بالا دارن، باز کافئین موجود در چای میتونه برای اونها اذیت کننده باشه. بنابراین در همه مواد غذایی ما باید اصل تعادل رو رعایت کنیم، نه زیادم استفاده تو برنامه غذایی ما هم زیادم استفاده نکنیم و حتما هم با فاصله با مواد غذایی باشه. انشالله سالم و تندرست باشید. خداحافظ.
هر روز در دنیای خوراکی ها نکته ای رو یاد بگیریم و در زندگی به کار بگیریم تا تندرست باشیم.
صحبتون بخیر باشه دوستان. مسئولیت در رانندگی، مسئولیت پذیری، یعنی درک این واقعیت که حالا هر تصمیم ما پشت فرمان اتومبیل میتونه روی جان بقیه انسان هم خب اثر بذاره. یعنی راننده مسئولیت پذیر کسیه که قبل از فکر کردن به سرعت و مقصد به چی فکر میکنه؟ باریکلا، آفرین، به امنیت و آرامش خودش و دیگران فکر میکنه. پس مسئولیت پذیری در رانندگی یعنی کنترل رفتار، احساساتمون، این عجله ها، امان از این عجله ها. و بازم درود میفرستیم به شما راننده عزیزی که شغلت این شغل شریف رانندگیه و کسی هستی که اجازه نمیدی که خستگی، عصبانیت و بی‌حوصلگی فرمون تصمیم های تو رو به دست بگیره. صبحتون بخیر باشه و دمتون گرم که همچنان همراه هستید با مجله صبحگاهی به زندگی سلام کن شبکه رادیوی سلامت. امروز روز ملی حمل و نقل و رانندگی در کشور عزیزمونه، یه فرصت بسیار خوب برای قدردانی از آدمایی که بیوقفه در مسیر خدمت هستن. این روز ارزشمند بر شما مبارک باشه. و حالا شما دوست شنونده به ما بگو که چه کسی رو یک راننده مسئولیت پذیر میدونی. 30000 1023 4 تا 0 102 شماره پیامک و 2265-2876 تلفن.
صفحه روز.
بله، رسیدیم به یکی دیگر از صفحات روز به زندگی سلام کن. درود بر شما خانم مرجان قندی و پیشاپیش سلام و عرض ادب به محضر میهمان عزیز شما در این بخش.
متشکرم. من هم به شما و شنوندگان عزیز برنامه به زندگی سلام کن سلام عرض میکنم.
زنده باشید
آقای شجاعی. همچنان در هفته پژوهش هستیم و میدونیم که پژوهش در حوزه سلامت و فناوری یکی از راهبردی‌ترین عرصه‌های علمی در جهان به شمار میره و میتونه به ارتقای کیفیت مراقبت‌های سلامت هم کمک شایانی بکنه، چه در عرصه تولید داروها و چه تجهیزات پزشکی. میخوایم همراه بشیم با جناب آقای دکتر مجید صفا، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام، صبحتون بخیر آقای دکتر. هفته پژوهش رو بهتون تبریک میگیم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم به شما، همکارانتون و شنوندگان گرامی برنامه خوبتون. من هم جا داره که هفته پژوهش رو به تمام محققین و پژوهشگران گرامی کشورمون تبریک عرض کنم.
سلامت باشین آقای دکتر. شما بفرمایید که پژوهش در حوزه سلامت چقدر میتونه به ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی کمک کنه؟
خواهش میکنم. حضور شما که عرض کنم، به هر حال هفته پژوهش و فناوری یک فرصتی هست که ما نقش پژوهش رو توی ارتقای سلامت جامعه برجسته کنیم و در مورد صحبت کنیم. به هر حال توسعه علمی پایدار هر جامعه از مسیر تحقیق میگذره.
بله.
و در واقع در حوزه سلامت پژوهش میتونه مستقیما به بهبود تشخیص، درمان، پیشگیری و سیاست گذاری ها توی حوزه سلامت منجر بشه. و خب این هفته جا داره که ما از عزیزانی که در این حوزه تلاش کردن از دستاورداشون تقدیر بکنیم.
درسته. بله آقای دکتر، چند سالی هست که پژوهش ها به سمت پژوهش های کاربردی برده شده. میدونم که در دانشگاه علوم پزشکی ایران هم این اتفاق افتاده. میفرمایید بر اساس اولویت های وزارت بهداشت چه پژوهش هایی بر عهده دانشگاه علوم پزشکی ایران گذاشته شده؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، ما در واقع بعد از جنگ تحمیلی در واقع 60 و 70 پژوهش کشور بیشتر مبتنی بر انتشار مقالات علمی بود.
بله.
ولی توی یکی دو دهه اخیر واقعا نیاز به این شد که پژوهش ها اثرگذار باشن، نتایجشون در حوزه سلامت ملموس باشه. لذا یک تغییر رویکرد رخ داد که محصول پژوهش در واقع اون یافته های اینها تبدیل بشن به یک ابزار، به یک دارو یه نرم افزار، یک خدمت جدید در حوزه سلامت تبدیل بشن. در دانشگاه علوم پزشکی ایران ما تمرکز ویژه‌ای داریم روی بحث سلامت دیجیتال، استفاده از بحث هوش مصنوعی در حوزه بیمارستان‌ها، بیمارستان‌های هوشمند و حضور شما کردم در حوزه مغز و حوزه‌های شناختی. اینها و علوم فناوری‌های نوین هست که اینها عمده فعالیت‌هایی است که ما در واقع متمرکز هستیم روشون که بتونیم یک خدمتی رو به نظام سلامت ارائه بدیم.
درسته، بله. آقای دکتر، حالا شما اشاره کردید به فناوری‌های نوین در حوزه سلامت. فکر می‌کنید که بهره‌مندی از این فناوری‌ها چقدر می‌تونه به نظام سلامت در تشخیص و درمان‌ها کمک کنه؟ چون امروز به هر حال هوش مصنوعی در ابعاد مختلف زندگیمون تاثیرگذاره و با توجه به اینکه امروز هم روز حمل و نقل هست، در حوزه در واقع کاهش تصادفات که از سال گذشته پویش نبه تصادف رو داریم، میدونم که یه مسئولیتی بر عهده دانشگاه‌ها هم گذاشته شده که بتونن در این حوزه هم ورود کنن.
بله، حضورتون عرض کنم به هر حال بحث در واقع روند این پژوهشی که به صورت دیجیتال باشه امروز در حوزه‌های مختلف کاملا ملموسه. بحث هوش مصنوعی که تقریبا میشه گفت که بسیار توی چند سال اخیر روند پژوهش رو سرعت داده. خیلی مشاهده میکنم که تو حوزه‌های مختلف در واقع بهداشت، درمان، تشخیص کاملا ورود کرده. در حوزه تصادفات که فرمودید، خب امروز با استفاده از نرم افزارها، با استفاده از GIS یا در واقع نقشه های که از طریق ماهواره گرفته میشه، میتونن مکان های حادثه خیز رو در واقع شناسایی بکنن، بر اساس اون طرحهایی داده بشه که اون در اون مکان ها چه اقداماتی انجام بشه که میزان سوانه و تصادفات در اون منطقه کاهش پیدا بکنه. تقریبا میشه گفت که ما در تمام حوزه های علوم سلامت در چند سال آینده به ناچار باید با این مقوله سر و کار داشته باشیم. لذا فکر میکنم که سرمایه گذاری که امروز کشور در این حوزه داره انجام میده کاملا به جا و درست هستش و فکر میکنم که باید در حوزه هایی که مربوط به تقریبا میشه گفت حوزه های مهندسی و صنعتی هست، ما یه ارتباطی رو برقرار بکنیم بین دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های صنعتی و ارتباط این دوتا میتونه در شکل‌گیری بهتر علوم در واقع فناوری های نوین خیلی به ما کمک بکنه.
بله، فکر میکنم این ارتباط بین دانشگاه ایران، علوم پزشکی ایران و اگر اشتباه نکنم صنعتی شریف برقرار شده، یا امیرکبیر، درسته؟
حضور شما که عرض کنم، ما دانشگاه علوم پزشکی ایران اولین دانشگاهی بوده که دپارتمان آموزشی هوش مصنوعی در سلامت رو راه اندازی کرده به لطف وجود عزیزانی که فارغ التحصیل دانشگاه های در واقع شریف و دانشگاه های صنعتی بودن. و ما این مسئله رو در اغلب پروژه های دانشگاه حضور همکارانمون که متخصص هوش مصنوعی هستن رو امروز داریم و فکر میکنم که یک نعمتی است که بشه ما این رو در واقع بحث هوش مصنوعی رو در دانشگاه توسعه بدیم. ما همکاری‌های مختلفی با دانشگاه‌های صنعتی انجام میدیم و با ارگان‌ها و وزارت‌هایی که پروژه‌های ارتباط با صنعت هست که تعریف میشه و میتونیم در خدمتی رو به این ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها در واقع براشون انجام بدیم.
بله، خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر مجید صفا، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران. روز خوش و خدا نگهدارتون.
آقای دکتر
متشکرم، خدا نگهدارتون. آقای شجاعی، آقای دکتر اشاره کردن به فناوری هایی که در حوزه سلامت هست، مخصوصا هوش مصنوعی که در دانشگاه علوم پزشکی ایران بسیار هم از دو سال گذشته فکر میکنم ورود کردن. اما چون روز حمل و نقل هست، یه نکته ای رو که آقای دکتر اشاره نکردن، سیستم هوشدار از طریق هوش مصنوعی به رانندگان هستش که در تمام دنیا داره استفاده میشه، چند سالی هست و کشور ما هم داره به این سمت میره که این سیستم هوشدار رو در خودروها در واقع جایگذاری کنه،
فعالش بکنه،
فعالش بکنه. بله، تا به رانندگان اگر خواب‌آلوده شدن، اگر دارن به موانعی نزدیک میشن، هشدار بده و انشاءالله خب که بتونیم در حوزه کاهش تصادفات از طریق این فناوری‌ها کمک کنیم.
بله، خیلی از امکانات حالا خودروهای جدیدم چون اشاره کردید بحث هشدار، اصلا خودرو رو متوقف میکنه، یعنی وقتی احساس میکنه که شرایط سخت میشه خودرو رو متوقف میکنه. و امیدواریم که حالا بر روی خودروهای داخلی و خودروهای حالا وارداتی که چون این قابلیتایی دارن ولی بعضا دیدیم که حالا در حقیقت فعال نیست و بله، قابل استفاده نیستن، این امکانات فراهم بشه. خیلی متشکریم خانم مرجان، خانم قندی بزرگوار، ان شاءالله در یه بخش دیگه هم در خدمت شما خواهیم بود. یه ترانه خوشگل و پر انرژی تقدیم شما شنونده های عزیز. ولی کلا به شمایی که یه همچین موسیقی گوش میکنی، ولی نه با این صدای بلند.
قربان دو مکری بگر سرشو بی برمدا، دلائی تو ایا درمانی در سرشو بی برمدا، نکی نمکی هناس سر سرشو بی برمدا، نکی نمکی هناس سر سرشو بی برمدا. حوی کچه ینا قصد لما یالم، حوی کچه ینا قصد لما یالم، چوف یکی دای سر نخشال گایانم، اسماری دای سر
به 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 به. خوشحالیم که خوشحالی، ولی شاید اتومبیل بغل دستید نخواد که شما خوشحالیتو با ایشون تقسیم بکنی، بذار خوشحالیتو کنترل کن. به 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 به، انشالله که به سلامت به مقصد برسید، بذار کنترل کن. نه نه، خودت خوبه ها، این لرزش خودت خوبه، ولی به فرمون اتومبیل لطفا منتقلش نکن.
قربانم قربانی لا سرشو بی برمدا، سو سور سرکانی لا سرشو بی برمدا، قربانم قربانی لا سرشو بی برمدا، سو سور سرکانی لا سرشو بی برمدا. حالی کچی انا قصد لما یالم، حالی کچی انا قصد لما یالم، چوف یکی دای سیر نخشال گایانم، اسمالی دای سیر دخشال گایانم، ای دخشال گایانم.
به 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 به، چه شد در به زندگی سلام کن. و جا داره که یه عرض ادب و ارادتی هم داشته باشیم به همه هموطنان کرد زبانمون، ان شاءالله که حال احوالشون خوب باشن. بله، از موسیقی در هنگام رانندگی هم صحبت کردیم، ترانه های محلی که بی‌نظیرن، حالمون رو بهتر میکنن و یه مقداری همچین تر و تازه و با انرژی به سمت و سوی مقصد میریم. اما دیگه خیلی هم تحت تاثیر قرار نگیریم، جو زده نشیم، حواسمون به پاهمون هم باشه که روی کلاج و ترمز که جابجا بخوایم بکنیم یه ذره شاید اتفاقی بیفته. خیلی متشکرم که همراه هستید با به زندگی سلام کن شبکه رادیوی سلامت، روز ملی حمل و نقل، و شما رانندگان عزیز به ویژه خوبانی که شغل شریفشون رانندگیه، تبریک میگم به شما عزیزان دل، انشالله همیشه سلامت به مقصد برسید. و دوست خوبم همراه این مجله صبحگاهی، از نظر چه کسی یک راننده مسئولیت پذیره؟ منتظر شما هستیم. 30102 پیامک و 2265 2876 تلفن.